با اینکه فقط با هم که توی خودمون رفت آمد میکنیم، ولی خانواده پرویز اینقدر خوب و مهربونن که نتونستیم باهاشون معاشرت نکنیم.
پس حقیقت داره.
چی؟
همین چیزایی که پشت سر تو و پرویز میگن.
من و پرویز؟
یعنی خودت چیزی نشنیدی؟
نه.
کجای کاری دختر، همه دارن از علاقه میونه تو و پرویز میگن.
من و پرویز؟ کی همچنین مزخرفی رو شایع کرده؟
خب من یه چیزی هست که میگن.
مسخره است. تو مگه منو نمیشناسی؟ نمیدونی اینقدر از این ادو اطفارو بدم میاد و بیزارم؟
آره خب تو همیشه هر کی که از عشق و عاشقی میگه مسخره میکنی، ولی کسی که از دل خودت خبر نداره.
واقعا که حرف زدن با تو بخیه به آب دوغ زدنه.
حالا چرا ناراحت میشی؟ من فقط خواستم بگم یه همچین حرفایی هم پشت سرت هست همین.
خدا لعنت کنه کسی که این دروغا رو پخش کرده. من پرویز رو جای برادر خودم میدونم.
ولی اگه پرویز تو جای خواهر خودش ندونه چی؟
غیر ممکنه. پرویز پسر محجوبیه. هیچ وقت
معلومه دقت نکردی خانم. خودم با چشمای خودم دیدم چطوری نگات میکرد.
کی؟
کجا؟ همین قبل امتحانای خرداد. یه روز واسه دوره درس ها میومدم خونتون.
خب
همین موقع آقا پرویزم به بهانه کمک به پدرت تو حیاط خونتون ول میخورد. اونجا بود که متوجه نگاهش به تو شدم.
غیر ممکنه. یه پسر سنی مذهب هیچ وقت نمیاد به یه دختر بهایی دل ببنده.
کاری نداره که این دفعه که دیدیش برو تو بعدش خودت همه چی دست گرفت میشه.
داری پرتو پرا میگی؟
کجا؟ سبا حداقل یه چند تا زردالو بردار.
میل ندارم.
رها
کار ما رو بده. این کیسه برنج دودی رو کجا گذاشتن؟ از ترس حسام که هر دقیقه نگه از این برنجا دم کن پشت گونی سیب زمینی قایمش کردن.
مامان زلت اینجایی؟
آره. چی شده مگه؟
هیچی، از خواب بیدار شدم دیدم نیستی، گفتم شاید رفته بیرون.
بیرون چی کار دارم؟ امروز کلی کار سرم ریخته.
چه کاری؟
حواست کجاست دختر؟ امروز چهارشنبه است.
شنبه؟ وای یادم نبود جلسه هفتگی محفل امروز خونه ماست.
چرا ناراحت شدی؟
خب آخه هر وقت نوبت به ما میفته دو سه روز طول میکشه ریخت و پاش خونه جمع شه.
حالا نه اینکه تو هم خیلی کمک میکنی. بیا کمک کنیم کیسه برنج رو ببریم آشپزخونه.
برنج؟ من میخوای شامم بهشون بدی؟
فقط به بزرگای محفل. بابات گفته زودتر بیان که بشینن راجع به موضوعی با هم مشورت کنه.
آقا چونم کارایی میکنه ها. حالا نمیشون وقتی همه اومدن مینشستن با هم مشورت میکردن.
حالا تو چرا اینقدر ناراحتی؟ خرجش پای توه یا ریخت و پاشش؟
حوصله شلوغی رو ندارم مامان. فکر اینکه 60 نفر آدم میخوان بریزن تو این خونه عصبی میکنه.
وا تو چته دختر؟ از دیروز اصلا یه طوری شدی.
من خودم گونی برنج میبرم تو.
تنهایی نمیتونی بچه بذار کمکت کنم.
کی؟
چه میدونم
من باز
خیلی خوب تا برمیگردی منم حبوباتی رو که لازم دارم
باشه جا باشه کنم. اومدم
سلام رها. انتظار نداشتی منو پشت در ببینی؟
چیزی شده؟
چطور؟
آخه گرفته به نظر می
دارم از اینجا میرم.
میری؟ کجا؟
تهران خونه عمون.
یعنی میری که بمونی؟
آره دیگه، آخه عموم اونجا یه کارگاه آهنگری داره، میخوام برم پیشش مشغول کار بشم.
پس تکلیف درست چی میشه؟
مدرسه که شبونه اسممو مینویسم، میخوام هم درس بخونم هم کار بکنم.
پرویز؟
بله.
اتفاق افتاده که یه دفعه همچین تصمیم میگرفتی؟
نه چیزی نشده، فقط فقط از اینجا خسته شدم.
همین؟ یه صبح از خواب پا شدی فهمیدی از اینجا خسته شدی؟
آها، من چند وقته که تو فکر رفتنم.
باشه، اگه فکر میکنی تصمیم درستی گرفتی برو.
از طرف من از پدر مادرتم خدافظی کن.
باش.
میگم پس کاری نداری؟
مواظب خودت باش.
باشه، خیلی خوب، تو هم همینطور، خداحافظ.
پرویز.
بله بله.
میگم
بله.
بری کی برمیگردی؟
معلوم نیست، شاید یه سال طول بکشه، شاید هم بیشتر.
نمیخوای راستشو به هم بگی؟ تو داری از چی فرار میکنی؟
از حرف مردم.
حرف مردم؟
نمیخوام ناراحتت کنم رها، فقط همینقدر بدون که رفتن من به صلاح تو هم هست.
من همه چیو میدونم.
چی؟ میدونی؟ یعنی
آره، دیروز فهمیدم، همین دیروز. تو واقعا به خاطر حرف مفت چند تا آدم بیکار میخوای زندگی تو ول کنی بری توی یه شهر غریب؟
رها، تو نمیدونی.
چرا میدونم، ولی چه اهمیتی داره؟ مردم همیشه حرف میزنن، حتی بری هم پشت سرت حرف میزنن.
رها، من دارم عذاب میکشم.
چرا؟ ها؟ من که دارم میگم راهش اینه که به حرف دیگران اهمیتی ندی.
نه بابا، مسئله اصلی خود تویی.
من؟
آره.
منظوری چیه؟
راستش من
من باید برم کمک مادرم. سفر خوبی داشته باشی.
رها.
بله.
یه دقیقه صبر کن. من برات بعد یه نامه گذاشتم.
ها؟
آره. تو اون همه چی برات توضیح دادم. میدونستم نمیتونم مستقیم به چیزی بگم.
خب اون نامه الان کجاست؟
لای درز یکی از همین آجرای دیوارتونه.
دیوار حیاتمون؟ دقیقا کجا؟
بگردی پیدا میکنی.
خب چرا نمیدیش به خودم؟
نمیدونم، شاید به خاطر اینکه دوست ندارم قبل از رفتنم بخونیش.
باشه، پیداش میکنم.
رها، فقط مواظب خودت باش، قدر خودتو بدون.
خداحافظ.
دقیقاً یه رو به اینجا صحبه بایستادم تا اولیا حضرت تشریف فرما بشن.
خیلی خوب بابا، بریم.
چیه؟ حالا چرا اینقدر دعوا داغونی؟
دیروز از صبح تا شب مشغول جفت جور کردن سروسات جلسه دیشب بودیم. شبم که قربونش برم، خودت بودی دیدی چه قوقایی بود.
آره، خیلی خوش گذشت.
به من اصلا خوش نگذشت، جدا از سرسامی که گرفتم تا چهار صبح در حال جمع کردن ریخت و پاش دوستان بودیم. بعدشم اونقدرم فکرم مشغول بود که خوابم نبرد.
مگه به چی فکر میکردی؟
هیچی، فکرهای بی خود.
چیه؟ چرا واسدادی؟
یه دقیقه بذار از طلیعه خانم یه چیزی بپرسم بعد بریم.
نه خیلی، مثل اینکه امروز عزمتو جذب کردی دیر برسی مدرسه.
نه ترس، دیر نمیشه.
یه ببینم تو اول صبحی با مامان پرویز چی کار داری؟
یه دقیقه وایس رو میفهمی. میخوام ببینم که پرویز
اومده.
سلام تلیه خان، صبح بخیر.
سلام دختر.
سلام تلیه خانم.
سلام دختر.
تلیه خانم، پرویز رفت؟
آره صبح زود رفت.
آخه جاش خالی نباشه.
چی بگم بالا؟
خودتون ناراحت نکنین، جایی بدی که نرفته، تهران بهش خوش میگذره.
تهران؟ پرویز به تو گفته میره تهران؟
آره گفت میره تهران خونه عموش.
کاش رفته بود اونجا.
پس کجا رفته؟ سرو خدا تلیه خانم، برای پرویز کجا رفته؟
رفته کوه.
کوه؟ یعنی رفته ملحق بشه به نیروهای کموله؟
آره بدبختی، دلم به همه یه دونه پسر خوش بود که اونم گذاشت و رفت.
برم نمیشه، شما چرا اجازه دادین بره؟
ای بابا، اجازه بچه های امروز مگه دست پدر مادرشونه؟
آخه اگه خدایی نکرده اتفاقی براش بیفته چی؟
از وقتی پاشو از این در گذاشته بیرون دلم مثل سیر و سرکه داره میجوشه. اعتمادش کردم، قسمش دادم، ولی زلیل مرده انگار نه انگار گذاشتم.
خودت رو ناراحت نکنی خاله، ایشالا که چیزیش نمیشه.
خاله نگفت دقیقا کدوم منطقه داره میره؟
نمیدونم، یه جایی تو کوهای اطراف مریوان.
پرویز جاش اونجا نیست، اون الان باید خودش آماده کنه برای سال تحصیلی جدید.
منم از همین دلم خونه، بچه من تو این وادیا نبود، سرش تو درس و کتابش بود، نمیدونم کدوم شیر پاک خورده ای زیر پاش نشه.
خودتون رو ناراحت نکنی تلیه خانم، برمیگرده، خیلی زود برمیگرده.
خدا از دهنت بشنوه رفا جان، منو باشه تو رو خدا تعارف نکردم. بیاین تو.
ممنون. بیاین تو باید. ممنون، دستتون درد نکنید، داریم میریم مدرسه. شما اگه میبینین تنهایی اذیت میشین یه سر بریم خونه ما.
باشه عزیزم، حالا بعد از ظهر یه سری به مادرت میزنم.
بریم رها.
نه تلی خانم، پس با اجازتون ما دیگه میریم.
خدا حافظ خاله.
خدا نگهدارتون باشه، خیر پیش.
این پسره یهو چی شد؟ میگه مثل بچه آدم داشت زندگیشو میکرد.
پرویز به خاطر من از اینجا رفت.
چی؟ یعنی؟
نسیم، تو هم شایعات درباره ما شنیده بودی؟
که تو پرویز خاطر خواهی همین؟
پس به گوش تو هم رسیده. چرا تا حالا چیزی بهم نگفته بودی؟
چرا باید میذاشتم حرف مفتی یه ده به گوشت برسه و رو مخت را بره؟
انگار همچی حرف مفت نبوده. پرویز منو دوست داره.
ها؟
قبل رفتن دیدمش.
چی داری میگی رها؟ خودش اینو بهت گفت؟
دیروز اومد در خونم، گفت میخواد بره تهران.
اینو که مادرش هم گفت، اصل قضیه رو بگو.
یه نامه برام گذاشته بود.
نامه؟
نه اونجوری که فکرشو بکنی. پس دیروز حالا صد بار خوندمش.
مگه پرویز تو نامش چی نوشته؟
نوشته بود همیشه به من علاقه من بود، هیچ وقت جرأت ابرازشو پیدا نکرد.
جرأت ابرازشو پیدا میکرد میخواست چی کار کنه؟ اون یه سنی مذهبه، تو یه بهایی، هر وقت دوتا خط موازی به هم رسیدن شما دوتا هم به هم میرسین.
ولی من نمیتونم نسبت بهش بیتفاوت باشم.
داری مشکوک میزنی یا رها؟
نمیدونم.
ببین از فکر این پسر بیا بیرون دختر، این راهی بودی که خودش انتخاب کرده.
نمیتونم نسیم، اون به خاطر من رفته، باید یه راهی برای برگردوندنش پیدا کنم.
دیوونه، هیچ میدونی اگه بهش پیغام بدی برگرد یعنی چی؟
نه نمیخوام بهش امید واهی بدم.
پس چی؟ میخوای بگی برگرد تو اوضاع همونطور مثل سابق ادامه پیدا کنه؟ اینطوری که بیشتر اذیت میشه.
نه، حالا نجات جون پرویز از هر چیزی مهمتره. فکر کردم به این مسائل برای وقتیه که پرویز اینجا باشه. وای خدایا، چطور میتونم ازش خبر بگیرم؟
ببین من که میگم ولش کن، ولی اگه اصرار داشته باشی شاید من بتونم کمکت کنم.
چطوری؟
تو همسایه‌مون یکی رو میشناسم که قبلا تو کوه قاطی همین دسته ها بوده، ولی برگشت توبه کرد، الانم داره زندگیشو میکنه.
خب یه آدمی که برگشت و توبه کرده چه کمکی میتونه به ما بکنه؟
بالاخره همکاری قدیمی شو که یادش هست، ممکنه کسی سراغ داشته باشه که بتونه پیغام تو رو به پرویز برسونه.
وای نسیم، خب خیلی عالیه. زود باش، همین الان باید بریم پیشش.
کجا؟ مثل که ما کلاس داریم.
کلاس تابستونیه دیگه، حضور غیاب نداره که.
آخه ببین من رو نمیشه وقت صبح برم دم در خونه مردم بزنم.
یا نسیم الان وقتی ندا اطهارانی
خیلی خوب ولم که خودم دارم یه لباس پارشون.
عزیزان، قسمت نخست مجموعه رها شده از بند به پایان رسید. تا فردا که با قسمت دوم این نمایش در خدمت شما خواهیم بود، همه شما عزیزانو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه های رادیویی بلید شماره ای تا انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
همراهان عزیز رادیو نمایش، در این لحظه شما رو مهمان کتاب گویای زورق خیال می‌کنیم.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 11،
با پیچیدن خبر غرق شدن یا در حال غرق شدن کشتی جمهوری، یک کشتی نجات همراه با خبرنگاران و کسانی که می توانستند کمک کننده منطقی برای شرایط بغرنج پیش رو باشند، راهی مواجهه با وضعیت و شرایط پیچیده کشتی جمهوری شدند. جان ورکمن سوار بر کشتی جوجه جغد کنار آنها بود تا بتواند به نمایندگی از نیویورک هرالد کنار یک خبرنگار دیگر برای روزنامه اخباری مفید از عملیات نجات کشتی جمهوری فراهم کند. جستجو در تاریکی مه به کندی آغاز شده بود و مسائل زیادی پشت سر مانده بود تا بالاخره آنها بر امواج دریا شناور شوند. جان ورکمن در کشتی امربر جوجه جغد مانده بود. دلش می‌خواست تا پایان کار در جریان عملیات پیچیده‌تری که توسط کشتی‌های نجات دیگر رخ می‌داد حضور داشته باشد. بر عرشه ایستاده بود و می‌کوشید تا از ورای بخارهای فشرده آب نور چراغ‌های کشتی بزرگی را که شاید هنوز در نقطه‌ای از آن طرف ها دست و پا می‌زد ببیند. سرانجام با دمیدن خورشید و پایان شب بود که توانستند تنه کشتی شکسته را همچون نقطه‌ای درشت و سیاه بر شن‌های نانتوکت ببینند. حجاب مه از هم دریده بود و اقیانوس در پرتو نخستین اشعه خورشید برق می‌زد. کشتی‌های کمک رسان به دور کشتی غرق شده می‌پلکیدند. جاشوان کشتی جمهوری صحیح و سالم بودند و همه از قهرمانی‌های متصدی تلگراف بی سیم کشتی اقیانوس پیمای خود ستایش می‌کردند که در آن هول و هراس خود را نباخته و دستگاه‌های رابطشان را رها نکرده بودند مگر وقتی که آب اتاق ارتباطات را پر کرده بود. کشتی جوجه جغد آن قهرمان را به عرشه خود منتقل کرد و به نیویورک بازگشت. جمعیتی که در ساحل و در اطراف ایستگاه باتری گرد آمده بودند فریادهای شورانگیز و تشویق‌آمیز می‌کشیدند. شماره‌های مخصوص روزنامه نیویورک هرالد مردم را تقریبا ساعت به ساعت در جریان جزئیات نجات گذاشته بودند. مردم روزنامه‌نگاران شجاع و آن قهرمان متصدی دستگاه بی‌سیم کشتی جمهوری را بر سر دست بلند کردند. جان ورکمن هم از قلم نیفتاد، چون همه از نقشی که این پسرک در هیئت کمک رسانی ایفا کرده بود آگاه بودند. های گوردون بنت که خود شخصاً به نجات دهندگان تبریک گفته بود، مبلغ 50 دلار به جان ورکمن به عنوان پاداش خدمتی که انجام داده بود پرداخت و سرانجام همین 50 دلار به جان امکان داد تا به نقشه‌ای که مدت‌ها بود در سر می‌پخت، جامعه عمل بپوشند. فصل دهم. روز بعد شب هنگام پس از صرف شام، جان با مادرش درباره آیندهشان حرف می‌زد. او می‌خواست مادرش را به این فکر عادت بدهد که روزی ببیند پسرش به دنبال نقشه‌هایش می‌رود و ببیند که او کسی بالاتر از یک روزنامه فروش ساده یا یک کارگر ساده که تنها هدفش کار کردن با ماشین‌هایش باشد شده است. در جواب به سخنان مادرش به او میگفت: من میخوام یه روزی یه روزنامه‌نگار بزرگ بشم، به بزرگی آقای گوردون بنت. و آدم وقتی بخواد به جایی برسه که بتونه یه سری مقاله درباره سیاست و تجارت و هنر و علم بنویسه، وقتی بخواد به کشف یه سری اسرار توفیق پیدا کنه که پلیس ازش بی‌خبره، وقتی برای خیر، برای خوبی مبارزه کنه و درست و از غلط تشخیص بده، خب معلومه که باید از طریق سفر تجربه کسب کرده باشه. من با ماندگار شدن همیشه یه جا مخالفم. میدونی منظورم اینه که باید پاشی راه بیفتی. من اینجوریه که فکر میکنم میتونم تجربه کسب کنم و همه چی یاد بگیرم. خانم ورکمن همش اعتراض میکرد و دلیل میابرد تا مگر فکر رفتن را از سر پسرش بیندازد، لیکن همه اعتراض ها و استدلال هایش با اراده چنان محکم و استوار برخورد می کرد که از پسر بچه‌ای به سن و سال جان واقعا عجیب به نظر می رسید. در برابر پسرش لنگ می انداخت و دیگر برای مخالفت با نقشه‌ها و تصمیم های او حربه‌ای به جز غم و اندوه مادری برایش نمی ماند. پسرک آنگاه در حالی که مادرش را با مهر و علاقه در آغوش می گرفت و می بوسید می گفت آروم بگیر مامان، خب من می خواهم یک کاری بکنم که تو به وجودم افتخار کنی. وقتی من دیگه اینجا نمونم بعضی وقتا برات نامه می نویسم، نمی ذارم کسل بشی که، چون برای تو هم خیلی کار می ذارم که باید انجام بدی، می دونی؟ آره این جز نقشه منه، من خیلی نقشم بزرگه، حتی زندگی تو هم تعمیم میشه. خیرش حتی فکر میکنم به صدها نفر از رفیقای روزنامه فروشم هم میرسه. منظور چیه؟ خیلی زود میفهمی ماما، نقشه من عالیه، تو ازش باخبر میشی. مگه من میتونم بدون اینکه به تو بگم کاری بکنم؟
آن شب جان که با مداد و کاغذ پشت میز نشسته بود در محاسبات دور و درازی فرو رفت و وقتی مادرش خوابید او هنوز کار میکرد. صبح روز بعد پسرک روزنامه‌هایش را در زودترین مدت ممکن فروخت و سپس به ناحیه شرق نیویورک رفت. $50 را هم که آقای بنت به او داده بود با خود داشت و با قیافه‌ای بسیار جدی و با وقار که به خود گرفته بود می‌شد حد زد که عازم انجام دادن کاری مهم است. و در واقع نیم ساعت بعد یک خانه کوچک یک طبقه در فاصله بسیار نزدیکی از بندر اجاره کرده بود. کرایه خانه برایش به مبلغ $35 تمام شده بود. او روز پیش چندین خانه اجاره‌ای را دیده و سرانجام این خانه را که در باغچه‌ای محصور بود از هر جهت برای اجرای نقشه مورد نظر خود مناسب تشخیص داده بود. نشانی منزل کسی را که اختیاردار این خانه بود گرفته بود و حالا که کلید خانه در جیبش بود خود را خوشبخت‌تر از حتی یک پادشاه حس می‌کرد. مسلماً آن خانه نه بزرگ بود نه مجلل. با این حال وقتی جان پس از بازدید یکی که اتاقهای آن به ته باغچه نکاشته آن رفت، فریادی از شادی برکشید. خانه برایش بهش شد، چون ته باغچه تابی برای تاب خوردن بود. بله، تابی برای بازی کردن، چیزی که در رویا و آرزوی آن همه کودکان فقیری که خانه‌شان محقر است و باغچه ندارد جایی بسیار ویژه دارد. جان فراموش کرد که پسر بچه 14 ساله است و وقار و تشخص و جاه طلبی های خود را از یاد برد، چنان که یک دفعه به روی تاب پرید و خود را با آن به تکان و حرکت درآورد و تا چند دقیقه کسی به جز کودکی خوشحال که هر بار بیشتر از روی بوته های خار بالا می پرید نبود. ناگهان تاب را از جولان باز داشت و به روی زمین پرید. زیر برف‌ها چشمش به چند برگ گیاه افتاد که هنوز سبز بودند. آهسته با خود گفت آنجا پای دیوار لانه‌ای برای خرگوش‌های خانگی درست خواهم کرد و آن طرف‌تر یک مرغدانی برای مرغان خانگی تا مادرم همیشه تخم مرغ تازه برای خوردن داشته باشد. این طرف هم لانه‌ای برای سگمان می‌سازم و کبوترهایمان نیز روی پشت بام خواهند نشست. وای که مامان چقدر خوشحال خواهد شد. و در حالی که باز روی تاب ایستاده بود و در هوا بالا و پایی بیرفت، فکر میکرد که رویاها و آرزوهایش جامعه عمل پوشیده است. خرگوشها و مرغهای خانگی بر چمنها میدوند، سگ واق واق میکند و مادرش در فاصله بین آشپزخانه و باغچه در رفت آمده است و همه این فکرها سرشار از شادی و خوشبختی بود. جان از فرط شادی به فکرهای خود میخندید، چنان که هیچ تابی هرگز آن همه شادی و نشاط را تاب نداده بود. ناگهان پسرک خوشخیال به یاد چارل بکرز افتاد. آیا به این علت بود که آن تفلک دیگر هیچ وقت نمیتوانست تاب بازی کند؟ شاید. ولی این یادآوری به ویژه بیشتر به آن جهت بود که چارلی به او گفته بود اگر روزی میلیونر بشود باقی خواهد داشت و وسطش استخری پر از ماهی های طلایی. تفلک چارلی. افکار جان تیر و تار می شد. آن باغ رویایی پرگل و لاله که در ذهن خود مجسم می کرد و آن اتاق رو به آفتاب که به مادرش اختصاص داده بود، خودش نمی توانست مدت زیادی در آنها رفت آمد کند، چون می خواست به سفر برود. برای خود هدفی در نظر گرفته بود و به منظور رسیدن به آن هدف می بایست راه دوری برود. جان آهی کشید، بلا فاصله سقلمهی به خود زد و زمزمه کنان با خود گفت دیگر نن من غریبم در آوردن بس است.
این قصه خوردن ها احمقان است. من کاری واجب تر دارم که باید به دنبال آن بروم. و وقتی یک رو بعد در خانه خودشان را که مادرشان جا بود هل داد و داخل شد، چهرهشان شور و شادی نخستین را بازیافته بود. همین که سرزده وارد شد رو به مادرش کرد و گفت: بیا مامان جان، این هم کلیدای خونه جدیدمون، کوچه 14 هم نفش خیابون دوم پلاک شماره 216. لطفاً اون زنی که سابقا به کارهای خونت میرسید و پیدا کن بفرستش تا بره تو نظافت خونه جدید و چیدن و مرتب کردن اساس خونه کمکتونه. خودم هم تا 2 ساعت دیگه بهتون میپیوندم، حق و زحمتشو خودم میدم، نگران نباش. وقتی جان این حرفا را زد، به همان سرعت که به درون آمده بود از در بیرون رفت.